ساعت 8 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی 85 تن دیگر را در غرب استان انبار عراق کشته است. 10 تن از نیروهای گروه خلافت اسلامی در 3 روز اخیر در کوبانی کشته شدند. و محمد جواد ظریف با وزیر خارجه چین در پکن دیدار کرد. سلام، شب شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم همراه شما در بخش خبری این ساعت به مدت 15 دقیقه. یک نهاد حقوق بشری ناظر بر تحولات سوریه میگوید دست کم 100 تن از نیروهای گروه خلافت اسلامی در 3 روز اخیر در شهر کوبانی کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوری روز شنبه در گزارشی از درگیری‌های اخیر در کوبانی گفت نیروهای داعش در روزهای اخیر متحمل تلفات سنگینی شدند و شمار کشته‌های این گروه از زمان شدت گرفتن درگیری‌ها بر سر تصاحب کوبانی به حدود 580 تن رسیده است. به گفته این نهاد غیر دولتی مستقر در لندن، گروه خلافت اسلامی نیروهای بیشتری از شهرهای حلب و رقه را برای کمک به نیروهای خود در اطراف کوبانی فراخوانده است. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار تلفات مدافعان کوبانی از ابتدا تا کنون را بیش از 360 تن گزارش کرده است. و در خبری دیگر، بر اساس تازه ترین گزارش ها از عراق، گروه خلافت اسلامی یا داعش دست کم 85 تن دیگر را در غرب استان انبار این کشور کشته است. یک عضو شورای امنیتی استان انبار گفت گروه خلافت اسلامی دست به کشتار اعضای طایفه آب آل ابو نمر در غرب این استان زده است. شیخ نعیم الجعود رهبر این طایفه نیز با تایید این گزارش ها گفت گروه خلافت اسلامی 50 تن را در روستای رأس الما به دلیل مقاومت در برابر پیشروی این گروه کشته است. یک مقام امنیتی در استان انبار هم گفت 35 جسد در یک گور دست جمعی در استان انبار کشف شده است. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با وانگ یی وزیر خارجه چین در پکن دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در این دیدار در روز شنبه گفته است که همکاری با چین در مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی برای ایران از اولویت برخوردار است و جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد روابط راهبردی با چین است. وزیر خارجه ایران از نقش مثبت چین در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 هم قدردانی کرده و افزوده است که در ایران اراده سیاسی برای توافق هسته‌ای قوی است. محمد جواد ظریف برای شرکت در 4th اجلاس منطقه‌ای امنیت و احیای افغانستان به پکن رفته بود. اما خبرگزاری دولتی ایرنا از قول یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گزارش داده که تاکنون درباره تعداد سانتریفیوژها میان ایران و آمریکا توافقی صورت نگرفته است. این خبرگزاری به نقل از یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که نامش اعلام نشده است گفت اخبار برخی رسانه‌های غربی مبنی بر توافق میان ایران و آمریکا بر سر 4000 سانتریفیوژ برای 3 تا 5 سال آینده تکذیب می‌شود. همزمان خبرگزاری‌های ایران از قول یک مقام مسئول نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای گزارش روزنامه واشنگتن پست را تکذیب کردند. واشنگتن پست روز جمعه گزارش داده بود که ایران و آمریکا بر سر تعداد سانتریفیوژهای فعال ایران به مرحله نهایی توافق نزدیک شدند. و در آستانه برگزاری انتخابات در 2 استان جدایی طلب اوکراین، مقامات این کشور میگویند 6 سرباز ارتش اوکراین در درگیری‌های اخیر کشته شدند. یک سخنگوی شورای امنیت و دفاع اوکراین روز شنبه با اعلام این خبر گفت که 10 تن نیز در جریان این درگیری‌ها کشته شدند. همزمان اعلام شد که جدایی طلبان طرفدار روسیه در 2 استان شرقی اوکراین برای برگزاری انتخابات در روز یک شنبه نزدیک به 1,000,000 تعرفه رأی آماده کردند.
به گزارش خبر
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پوزش میخوام بابت اشکالی که در پخش پیش اومد. اما پس از تخریب حدود 10 خانه تاریخی با ارزش جهانی در شیراز در روزهای پایانی شهریور ماه با هدف اجرای پروژه توسعه حرم امامزاده شاه چراغ، شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه سابق خود متعلق به سال 89 را لغو کرد. بر اساس مصوبه جدید این شورا، محدوده طرح توسعه امامزاده شاه چراغ در شیراز در قالب طرح تفصیلی بافت تاریخی شهر شیراز تعیین می شود و توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ خواهد شد. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، شورای عالی معماری و شهرسازی روز شنبه اعلام کرد با توجه به عدم ارائه نقشه‌ها و اسناد تکمیلی وفق شروط مصوبه سال 89 این شورا در خصوص طرح توسعه حرم شاه چراغ، همچنین مغایرت بند 6 مصوبه مذکور با ضوابط سازمان میراث فرهنگی، این مصوبه ملغا می‌شود. رسانه‌های ایران 27 شهریور ماه از تخریب حدود 10 خانه تاریخی با ارزش و منحصر به فرد جهانی در راستای طرحی برای توسعه حرم امامزاده شاه چراغ در شیراز خبر دادند. به دنبال این رخداد معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران در 5 نامه جداگانه به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، وزیر کشور، دادستان کل کشور، استاندار فارس و تولیت آستان شاه چراغ خواستار توقف روند تخریب بافت تاریخی شیراز شد، اما این تقاضا به جایی نرسید. به گزارش رسانه‌های ایران این خانه‌ها در راستای طرحی با عنوان بین الحرمین که قرار است دو امامزاده شاه چراغ و علاءالدین حسین در شیراز را به هم وصل کند تخریب شدند. محل دفن احمد برادر علی ابن مسرزا امام هشتم شیعیان مشهور به شاه چراغ یکی از زیارتگاه‌های شیعیان است. محل دفن سید علاءالدین حسین فرزند امام هفتم شیعیان نیز از دیگر اماکن زیارتی شیعیان در شیراز محسوب می شود. در مسیر میان این دو امامزاده در جنوب شرقی شیراز که مسافتی 1 کیلومتری است، یک پروژه عمرانی 57 هکتاری در حال اجراست. پیشتر برخی از مقام‌های استان فارس از جمله جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس و شهردار سابق این شهر گفته بودند که این پروژه به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا پس از تخریب این خانه‌های تاریخی در شیراز، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه 14 مهر ماه خود تصویب کرد که طرح تفصیلی بافت تاریخی شهر شیراز پس از طی مراحل استانی ظرف مدت 2 ماه در کمیته تخصصی شورای عالی شهرسازی بررسی شده و در دستور کار این شورا قرار گیرد. مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در حالی تصویب شد که علیرضا گلگلی دبیر انجمن معماران ایران روز 27 شهریور ماه گفته بود که از سال 1373 تا کنون تخریب‌های زیادی با هدف ایجاد بین الحرمین در شهر شیراز صورت گرفته است.
خب گزارش حسین قویمی رو شنیدیم، اما گزارش برخی خبرگزاری ایران به نقل از مسئولان شرکت اپل حاکی از این است که این شرکت در ایران نمایندگی ندارد، اما رئیس مرکز اصناف کشور اعلام کرده که یک شرکت ایرانی توانسته مجوز نمایندگی رسمی اپل در ایران را از این مرکز دریافت کند. بیشتر بشنویم از مانی پارسا.
محمد حسن نکوی مهر، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که شرکت وقایع گستر فارس پس از گذراندن مراحل قانونی توانسته مجوزهای لازم را در زمینه نمایندگی رسمی اپل در ایران اخذ کند. این در حالی است که رئیس مجمع واردات ایران در واکنش به ادعای این شرکت مبنی بر دارا بودن عنوان نماینده رسمی اپل در ایران گفته بود که این شرکت به دروغ اعلام کرده که نمایندگی رسمی اپل است و این مسئله باید از طریق مجمع امور اصناف پیگیری شود. گزارش روز چهارشنبه گذشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز تنها حاکی از این بود که شرکت اپل در حال انجام گفتگوهای مقدماتی با تهران است تا در صورت رفع تحریم‌های بین‌المللی امکان فروش رسمی محصولات خود در ایران را پیدا کند. با این حال شرکتی به نام وقایع گستر فارس روز پنجشنبه طی مراسمی رسمی اعلام کرد که نخستین فروشگاه رسمی محصولات اپل در ایران را در تهران افتتاح کرده و این شرکت به عنوان اولین واردکننده و نماینده رسمی محصولات اپل در ایران معرفی شد. در پی اظهارات محمد حسین برخوردار رئیس مجمع واردات، محمد حسن نکویی مهر رئیس مرکز اصناف و بازرگانان به این مسئله واکنش نشان داد و تلویحاً اشاره کرد که ممکن است کمپانی اپل در ایران نمایندگی داشته باشد اما به دلیل تحریم‌ها اعلام نکند. او گفت ما طبق دستورالعمل‌های خودمان کار می‌کنیم و ممکن است خیلی از شرکت‌ها در شرایط تحریم عنوان کنند که نمایندگی ندارند. این در حالی است که این نمایندگی می‌تواند از شرکت‌های واسطه نیز گرفته شود. به گفته رئیس مرکز اصناف و بازرگانان در ایران هر شرکتی که با شرکت‌های واسطه معتبر قرارداد داشته باشد و بتواند خدمات پس از فروش ارائه دهد قانونی است و می‌تواند فعالیت کند. رسمی بودن شرکت وقایع گستر فارس به عنوان نماینده اپل در ایران در حالی اعلام شده است که پیشتر خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته بود که مسئولان شرکت اپل داشتن نمایندگی در ایران را تکذیب کردند. طی چند سال گذشته به خاطر اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی محصولات شرکت‌های آمریکایی مانند اپل توسط فروشندگان غیر رسمی در بازار ایران به فروش می‌رسد.
گزارش مانی پارسا بود در مورد نمایندگی شرکت اپل در ایران و اظهار نظرهای مختلف در این باره. اما با وجود انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر، دولت ایتالیا از روز شنبه اول نوامبر برنامه موسوم به مار نوستروم رو پایان یافته اعلام کرد. این برنامه سال گذشته میلادی پس از غرق صدها پناهجو در سواحل ایتالیا از سوی دولت ایتالیا به اجرا گذاشته شد. به جای این برنامه ایتالیا از روز شنبه عملیات اتحادیه اروپا موسوم به تریتون به اجرا گذاشته می شود. جزئیات بیشتر رو بشنویم از جواد کوروشی.
پس از غرق بیش از 360 پناهجو در سال گذشته در ساحل جزیره ایتالیایی لامپدوزا، دولت ایتالیا برای پیشگیری از چنین فاجعه‌ای حوزه عملیات نیروی دریایی خود را تا سواحل آفریقا گسترش داد. به گزارش شبکه دوم تلویزیون آلمان، ایتالیا در چارچوب برنامه مار نوستروم حدود 150 هزار پناهجو را از غرق شدن در دریا نجات داد. دولت ایتالیا اما با انتقاد از بی‌تفاوتی دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، برنامه نجات پناهجویان را از روز شنبه اول ماه نوامبر 10 آبان ماه متوقف کرد. به جای ایتالیا، اکنون کشورهای اتحادیه اروپا در چارچوب برنامه‌ای موسوم به تریتون حفاظت از مرزهای آبی اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرند. سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از سیاست اتحادیه اروپا در برابر پناهجویان اعلام کرده است که هدف برنامه تریتون تنها حفظ مرزهای اتحادیه اروپا و دور نگه داشتن پناهجویان از ورود به حریم آبی اتحادیه اروپا است و نه نجات پناهجویان از غرق شدن در دریا. مجری برنامه تریتون فرونتکس، آژانس حفظ مرزهای اتحادیه اروپا است که بودجه آن از سوی اتحادیه اروپا تأمین می شود. بودجه فرونتکس که تا به حال ماهانه 9 میلیون یورو بود از روز شنبه به 1/3 کاهش داده شد. با افزایش جنگ‌های داخلی در بسیاری از کشورهای عربی به ویژه در سوریه، لیبی و عراق و همچنین جنگ داخلی در اوکراین، شمار پناهجویانی که رو به اروپا آورده‌اند روزانه در حال افزایش است. در حالی که کشورهای همجوار سوریه مانند ترکیه، لبنان و اردن میلیون‌ها پناهنده سوری را پذیرا شده‌اند، کشورهای اروپایی در تلاشند تا با تشدید کنترل مرزهای خود از هجوم پناهجویان به اروپا جلوگیری کنند. کشورهای یونان و بلغارستان که مرزهای اتحادیه اروپا هستند، با کشیدن حصارهای فلزی به دور خود در مناطق مرزی با ترکیه، عملاً شمار پناهجویانی که موفق به ورود به خاک این کشورها شدند را به حدود 100 نفر در سال تقلیل دادند. به گزارش کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل، در سال 2013 در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 176,200 نفر تقاضای پناهندگی کردند. سوئد همچنان با پذیرای حدود 5,680 نفر پناهجو برای هر 1 میلیون نفر جمعیت در صدر کشورهای پذیرای پناهجو در اروپا قرار دارد. سازمان عفو بین الملل در گزارش 77 صفحه‌ای خود که در ماه سپتامبر امسال منتشر کرد، کشورهای اتحادیه اروپا را متهم کرد که با ارائه نکردن راه‌های مطمئن و قانونی برای پناهجویان، آنان را مجبور به تن دادن به آزمایشی بی‌رحمانه برای ادامه زندگی می‌کنند که غرق شدن در دریا بهای آن است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدیم. هر نظر یا انتقادی درباره برنامه‌های ما دارید، ما میتونیم منتظر پیام‌های شما هستیم و میتونیم پیام‌های شما رو پخش کنیم از طریق این شماره 20420221122112. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.